آثار داستانی شیرلی جکسون با وهم آلودگی و تقدیرگرایی که در قصه های پریان مشاهده می شود، تلسمی قوی و هیپنوتیزم کننده از خود به جا می گذارند. هرچند بارکل لاتاری برگزیده ترین داستان جکسون و یکی از آثار کلاسیک ادبیات گوتیک آمریکایی را خوانده باشید، هیچگاه به طور کامل آماده تکانش که به کندی به وجود می آید نخواهید بود. آنچه که ابتدا کاملا اتفاقی و عادی به نظر می رسد، معلوم می شود که مانند گذر آب از آبگذر اجتناب ناپذیر است. همانطور که از عنوان زمخت لاتاری پدیده غیر شخصی برمی آید، زاویه دید داستان هم بی‌طرف و گزارشوار است. نوعی آگاهی جمعی از ساکنان یک شهر کوچک و بینام شبیه به نیو انگلند برمی خیزد و در یادداشت هایی نمود می یابد که لحنی خونسا داشته و یادآور در مستعمره مجازات اثر فرانس کافکاست. لوازم اصلی برگزاری لاتاری خیلی وقت پیش از میان رفته بود، اما صندوق سیاهی که حالا روی چارپایه بود حتی از قبل از تولد وارنر پیر مسن‌ترین مرد دهکده به کار می رفت. از آنجا که بیشتر قسمت‌های مراسم فراموش یا منسوخ شده بود، لذا آقای سامرز، مأمور لاتاری، موفق شده بود تا به جای خرده‌های چوب که طی نسل‌ها به کار رفته بود، تکه کاغذ‌هایی را جایگزین کند. بعضی ها یادشان می آمد که زمانی مجری لاتاری نوعی شعرخوانی اجرا می کرد و سرودی سرسری و ناموزون هر سال سر موقع خوانده می شد. این آگاهی از نظر بصری به اندازه چشم دوربین سینما گزینشی است. و از همان پاراگراف دوم، جزئیات شوم را در میان آن همه چیزهای عادی و حتی پیش پا افتاده مشخص می کند. بابی مارتین جیبهایش را پر از سنگ کرده بود و پسران دیگر هم خیلی زود به تقلید از او پرداختند. گرچه بخشی قابل توجه از داستان را از منظر خانم هاچینسن نسبتاً بینام تجربه می‌کنیم، اما هرگز با کدبانو و مادری که قرار است در اواخر ژوئن در روز تابستان کامل قربانی شود آشنا نمی‌شویم. شخصیت اصلی جکسون که فرزان از ساکنان قدیمی روستاست دقیقاً می‌داند که چه اتفاقی نزدیک است، حالا یا برای خودش یا برای یک همسایه یا خویشاوند. اما او و دیگر روستاییان دچار نوعی ضعف حافظه عجیب هستند. مراسم سالانه قربانی باید باعث روان زخمی بازماندگان شود، اما خانواده های روستای جکسون ظاهراً به طور عجیبی بیخیال هستند و نوعی پریشانی مبهم تنها چیزی است که از این روان زخمی نشان داده می شود. بچه ها با شادی سنگ جمع می کنند تا شاید بتوانند مادر خود را سنگ سار کنند، گویی که غیاب ناگهانی فردی از خانواده هیچ پیامد واقعی ندارد. برخلاف داستانهای روانشناختی پیچیده تر و ظریف تر مثل عاشق شیطانی، دندان، خانه دوست داشتنی، ارواح در خانه ای روی تپه، همیشه در قصر زیسته ایم، داستان لاتاری پیرو به سنت او هنری به سرعت به سوی نقطه اوجی تکان دهنده پیش می رود و پس از آن هم نتیجه گیری نظم دهنده ای وجود ندارد. تسی هاچینسون حالا در مرکز یک فضای خالی بود و ناامیدانه دستانش را به سوی روستاییانی دراز کرد که بر او خشم گرفته بودند. می گفت این منصفانه نیست. سنگی بر پهلوی سرش برخورد کرد. وارنر پیر می گفت زود باشید، همگی زود باشید. استیو آدامز جلوی جمعیت روستاییان بود و خانم گریوز هم کنارش. این منصفانه نیست، درست نیست. خانم هاچینسون جیغ می زد، اما همگی به سوی او سنگ می زدند. ما هم ظاهراً ناخواسته در آخرین دقایق زندگی یک زن دخیل می شویم، در حالی که ما هم مانند او از آن چه قرار بود اتفاق بیفتد خبر نداشتیم. هیچ اشاره‌ای هم نمی شود که کسی دلش برای قربانی تنگ شود، حتی خانواده خودش، چه رسد به این که برایش عزاداری کنند.
در این روستا که جمعیتش فقط حدود 300 نفر بود، کل لاتاری کمتر از 2 ساعت طول کشید. یعنی می توانست در ساعت 10 صبح آغاز شود و طوری پایان یابد که روستاییان بتوانند برای نهار به خانه بروند. هیچ کس به معنای لاتاری نمی اندیشد و ظاهراً هیچ کس هم علاقه‌ای به ریشه آن ندارد. آیا داستان جکسون طنزی اجتماعی است یا تمثیلی دینی یا بازآفرینی افسون زدوده‌ای از یک آیین باستانی باروری؟ هیچ تبیینی برای آنچه اتفاق می افتد وجود ندارد، جز اینکه قبلا اتفاق افتاده و دوباره نیز باید اتفاق بیفتد. گفته می شود شیرلی جکسون لاتاری را خیلی سریع در مارس 1948 در 32 سالگی نوشت و فقط اصلاحاتی جزئی در آن انجام داد. این داستان در 26 جوان 1948 در مجله نیویورکر منتشر شد و سیلی از نامه‌ها و توجهات را به دنبال داشت که اکثرشان از موضع رسوایی و مخالفت بود. نویسنده حیرت زده آلبومی بزرگ آماده کرد که حاوی حدود 150 نامه فقط از تابستان 1948 بود. این آلبوم امروزه در آرشیو او در کتابخانه کنگره نگهداری می شود. علت اینکه بسیاری از خوانندگان اولیه لاتاری آن را اثری غیر داستانی محسوب می کردند این بود که در آن زمان مجله نیویورکر برخلاف امروز تمایلی به تفکیک آثار داستانی و غیر داستانی نداشت. تعدادی از خوانندگان صراحتاً حیران شدند و تعدادی هم با عصبانیت اشتراک خود را لغو کردند. روز فرانکلین در زندگی نامه خوش عنوان شیرلی جکسون یک زندگی نسبتاً خالی از سکنه خاطر نشان می کند که هرچند قربانی لاتاری اتفاقی انتخاب می شود. اما این چندان اتفاقی به نظر نمی رسد که خانم هاچینسون کدبانو و مادر است و آنقدر مشغول کارهای خانگیش است که نزدیک است لاتاری را از دست بدهد. جو، تو که نمی خواهی ظرفا را اینجا توی سینک ول کنم. می خواهی؟ جکسون این داستان را زمانی نوشت که بچه سومش در راه بود و در این حال مشغول مراقبت از کودکان خردسال و شوهر پرتوقعش بود. لاتاری که بیش از یک دهه قبل از رمز و راز زنانه اثر بتی فریدان منتشر شد، دنیایی را نشان می‌دهد که در آن زنان با لباس‌های رنگ رفته خانگی منحصراً به واسطه خانواده‌هایشان تعریف می‌شوند. فرانکلین می‌نویسد: گرچه لاتاری خصوصیتی نابهنگام داشته و در این حال هم فرازمان و هم باستانی است، اما در واقع دنیایی را توصیف می‌کند که جکسون در آن می‌زیست. دنیای زنان آمریکایی در اواخر دهه 1940 که مردان آن را به طرق بزرگ و کوچک کنترل می‌کردند، مالی، حرفه‌ای و جنسی. لاتاری به طور آشکارتری مبتنی بر ناراحتی جکسون از زندگی میان همسایگانش در نورث بنینگتون در ایالت ورمونت و در نقش همسر یک اندیشمند یهودی و برجسته نیویورکی است که خودش عجیبترین رفتار را داشت. اما سالها بعد پس از مشاجره‌ای بسیار شایع با معلم کلاس سوم دخترش بود که جکسون و خانواده اش در بنینگتون مورد آزارهای کلامی و خرابکاری فیزیکی قرار گرفتند. حتی صلیب‌های شکسته‌ای نیز بر روی پنجره‌ها می‌کشیدند. اینها تجربیاتی دردناک بود که جکسون آنها را در خاک غنی رمان همیشه در قصر زیست این کشت کرد. شوهرش استنلی ادگار هایمن در مقدمه کتاب جادوی شیرلی جکسون خاطر نشان می کند که جکسون همیشه به این افتخار می کرد که اتحادیه آفریقای جنوبی لاتاری را ممنوع کرده است. او معتقد بود که حداقل آنها این داستان را درک کردند.
حدود 70 سال پس از اولین انتشار لاتاری، مایلز هایمن، نوه جکسون، اقتباسی تصویری از آن را در حالت حرکت آهسته رؤیاگونه‌ای خلق کرده است که 11 صفحه فشرده داستان را به 160 صفحه بست می‌دهد. رنگ‌های هایمن ضعیف، کمرنگ و دگر جهانی هستند، گویی که به گذشته خیره شده ایم. با شدت گرفتن کنش، تمام رنگ‌ها به قرمز قهوه‌ای تغییر می‌یابد، اما قرمز قهوه‌ای زمخت و ساده، مانند یک داستان مصور قنبار از عصری دیگر. آرزومندان ترین یا شاید هم جسورانه ترین ایده هایمن این است که پیشینه کنش 27 جوان را در پیش درآمدی فراهم آورد که غروب 26 جوان را به تصویر می کشد. یعنی زمانی که ریش سفیدان عبوس روستا که مسئول لاتاری هستند جمع می شوند تا قرعه ها را آماده بیرون کشیدن کنند. و مورد دیگر، تصویری ظریف و اروتیک از تسی هاچینسون در صبح روز مرگش که لباسهایش را در می آورد، به آینه خیره می شود و برای آخرین بار استحمام می کند. هایمن در عملی خیره کننده و مملو از همدلی تسی هاچینسون را شدیداً زن صفت نشان می دهد. شاید قربانی فقط هنگام برهنگی و تنهایی هویتی یکتا به دست می آورد، گرچه آن را هم خیلی زود از دست می دهد. تصویر آخر روستا را بدون هیچ مردمی نشان می دهد. این صحنه در داستان جکسون نیست، اما در اینجا شدیداً تأثیرگذار و مناسب است. شرلی جکسون در 14 دسامبر 1916 در فرانسیسکو در خانواده ای مرفه و بلند پرواز به دنیا آمد. او در 8 آگوست 1965 به دلیل حمله قلبی در خواب در سن 48 سالگی درگذشت. شوهرش که در سال 1940 با او ازدواج کرده بود و 5 سال بعد از او زنده ماند و 4 فرزندش لارنس، جون، سارا، بری از این خانواده به جا ماندند. جکسون در دوران بزرگسالیش با وجود حفظ محیط خانوادگی جمعی و متفکرانه موفق شد آثار متعددی منتشر کند، از جمله 6 رمان که 2 تای آنها ارواح در خانه روی تپه و ما همیشه در قصر زندگی کرده ایم جزء آثار کلاسیک ادبیات گوتیک آمریکا به شمار می آیند. مجموعه داستانی ترسناک و اصیل لاتاری، ماجراهای جیمز هریس که داستانهایش از لحاظ محتوایی پیوند دارند و خاطرات گرم و شوخ طبعانه و پرفروش او از زندگی خانوادگی با عنوانهای زندگی میان وحشیها و ظهور شیاطین که در بسیاری از محافل به خاطر آنها شهرت داشت. طبیعتاً چیزهای زیادی درباره این دوگانگی ظاهری در آثار جکسون گفته شده است. سوگنامه‌ها ابراز شگفت زدگی کردند که زن مادر مسلک خاطرات خانوادگی بتواند داستان کوتاه ترسناک و تکان دهنده بنویسد. هایمن به طعنه می نویسد: به نظر من این ابتدایی ترین سوء فهم از چیستی یک نویسنده و نحوه کار اوست. مثل این است که انتظار داشته باشیم هرمان ملویل یک نهنگ سفید و بزرگ باشد. جکسون داستان کوتاه نویسی با استعداد ذاتی بود که برایش فرم یک چالش و لذت پیوسته به شمار می آمد. اولین داستانش به نام جانیس در سال 1938 زمانی که دانشجوی سال اول بود در یک مجله ادبی در دانشگاه سیراکیوز منتشر شد. این داستان با وجود کوتاهی به اندازه کارهای پخته تر جکسون قوی است. وقتی شوهر آیندهش که او هم در سیراکیوز دانشجوی لیسانس بود جانیس را خواند، می‌خواست ببیند که نویسندهش کیست و عهد بست که با او ازدواج کند، که البته 2 سال بعد همین کار را هم کرد. داستان‌های جکسون در طی دوران فعالیتش در مجلات مختلفی منتشر شد: نیویورکر، لیدیز هوم ژورنال، ووگ، گود هاوس کیپینگ، مادموازل، مگزین آف فانتزی اند ساینس فیکشن و به کرات در بهترین داستان کوتاه‌های آمریکایی و داستان‌های جایزه او هنری که در آن زمان پرخواننده بودند و مقالات زیادی درباره آنها نوشته می‌شد، برگزیده و منتشر می‌گشت. گرچه هایمن گلایه کرده که جکسون پاداش، جایزه، امتیاز یا کمک هزینه‌ای برای تحصیل دریافت نکرد و غالباً نامش در لیست نویسندگان برجسته درج نمی‌شد، اما در واقع انتشار آثار او در این انتشارات افتخار ادبی مهمی بود. همچنین ارواح در خانه ای روی تپه در سال 1960 نامزد جایزه ملی کتاب شد.
پس از مرگ زود هنگام جکسون، آثار منتشر شده و منتشر نشده او در مجموعه ای از کتاب ها چاپ شده است که از آنها می توان به مواردی اشاره کرد، همچون جادوی شرلی جکسون که شامل آشیانه پرنده، زندگی میان وحشیها، ظهور شیاطین و 11 داستان کوتاه با انتخاب استندی ادگار هایمن است، و کتاب منتشر شده در کتابخانه آمریکا به نام شرلی جکسون که شامل رمان‌ها و داستان‌ها که ویرایش آن به عهده من بود. علاوه بر چندین بررسی انتقادی از آثار جکسون، 2 زندگی‌نامه بسیار خوب هم نوشته شده است: شیاطین شخصی، زندگی شرلی جکسون، اثر جودی اوپنهایمر، و اینک شرلی جکسون، زندگی نسبتاً روح‌زده، اثر روز فرانکلین که از کتاب پیشگامانه اوپنهایمر بهره گرفته و مطالب جدیدی را که لورنس هایمن فراهم آورده به کتاب می افزاید. این مطالب شامل 60 صفحه اخیراً یافت شده از مکاتبات میان جکسون و یک خواننده زن و همچنین چندین مصاحبه طولانی است. همونطور که عناوین فرعی زندگی نامه های جکسون شبیه به یکدیگر هستند، شیاطین و روح‌زده، هر دوی آنها همچنین تصویری نسبتاً مشابه از او در مقام یک دختر، همسر، مادر و نویسنده ارائه می دهند. این نقش ها در زندگی بزرگسالی جکسون کاملاً در هم تنیده بود، به طوری که گاهی اوقات موجب فشار و استرس تقریباً غیر قابل تحمل می شد. جرالدین باگبی، مادر جکسون، زنی اشرافی، اجتماعاً آگاه و شدیداً خردگیر بود. او از نسل یک معمار ثروتمند اهل سان فرانسیسکو بود. جرالدین قطعاً شخصیت‌های مادری کابوسبار در داستان‌های جکسون و به خصوص مادر علیل و بدخلق در خانه‌ای روی تپه بود. او همواره جکسون را تحقیر و انتقاد می‌کرد و این اتفاق تا مدت‌ها پس از شهرت جهانی جکسون در مقام یک نویسنده ادامه داشت. به گفته فرانکلین، مادر جکسون هیچگاه عشقی بیمه نت به او نداشت، اگر اصلاً عشقی به او داشته. زندگی نامه اوپنهایمر نیز با سخنی به همین صورت بی‌پرده آغاز می‌شود. او دختری نبود که مادرش می‌خواست. وقتی همیشه در قصر زیست این با موفقیت روبرو شد، جرالدین حتی به دخترش تبریک هم نگفت، بلکه فقط نسبت به تصویر جکسون در مجله تایم گله کرد. چرا می‌گذاری مجله‌ها چنین تصویر افتضاحی از تو چاپ کنند؟ به خاطر بچه‌ها و همسرت تمام صبح را ناراحت بودم که چرا به خودت اجازه داده‌ای چنین ظاهری داشته باشی. تو بچه‌ای بسیار کله‌شق بودی و فکر می‌کنم که هنوز هم هستی. جکسون در آن زمان 46 سال داشت. با وجودی که جکسون همچنان به دنبال تایید والدینش بود، اما بسیاری از رفتارهای او به نظر واکنشی گردن کشانه نسبت به آنها بود، چیزی که به زعم او روشی بی‌حس کننده برای انطباق با زندگی آنها بود. رمان‌های اولیه او، جاده از میان دیوار، اعدام یک مرد و ساعت آفتابی، بزرگسالانی سطحی نگر و درو را به صورتی طنز به تصویر می‌کشند. آشیانه پرنده قبل از فیلم محبوب سه چهره حوا، شکافتن روان زن جوان و حساسی را به چندین شخصیت نشان می‌دهد. شخصیت‌هایی که در واقع واکنش به نقش دیوانه کننده است که از او انتظار پذیرشش را دارند. جکسون در زمان نوشتن این رمان در یادداشتی به خودش می‌نویسد: دارم در آشیانه پرنده با چیزهایی درگیر می‌شوم که به طور بالقوه قابل انفجار هستند و بدین سان با چیزهایی که در خودم به طور بالقوه قابل انفجار هستند. فرانکلین اذعان می‌کند بسیاری از کتاب‌های جکسون دارای اعمال مادرکشی هستند، خواه غیر عمدی خواه خودخواسته. کشتن همتایان جرالدین در داستان‌ها تنها راهی بود که جکسون می‌توانست این صدای مخالفانه را خاموش کند.
زوج هایمن هر دو کتاب جمع‌کن‌های سرسخت بودند که سرانجام کتاب‌هایشان به شمار حدود 100,000 رسید. آنها در کتابخانه گسترده و گلچین شده‌شان صدها کتاب در مورد جادوگری، علوم غریبه و معنویت‌گرایی داشتند. اینها همه علایق خاص جکسون بود که شاید به صورت کنجکاوی فکری به وجود آمد، اما بعدها به شیفتگی غالب او و روشی دیگر برای به چالش کشیدن سربزیری زنانه‌ای تبدیل شد که مادرش نمود آن بود. گرچه جکسون ادعا می کرد که از همراستا خوانده شدن با جادوگری احساس شرمندگی می کند، اما او ظاهراً در آن معنا می یافته است. فرانکلین می نویسد شرح وقایع جادوگری که جکسون با جان و دل آنها را دوست داشت به قلم مورخان مرد که اکثراً اهالی کلیسا بودند و می خواستند ساحران را خطری جدی نسبت به اخلاقیات مسیحی نشان دهند، داستان زنانی قدرتمند هستند، زنانی که هنجارهای اجتماعی را زیر پا می گذارند، زنانی که آن چرا می‌خواهند به دست می‌آورند و زنانی که می‌توانند قدرت خود شیطان را در خود هدایت کنند. آخرین رمان کامل جکسون به نام همیشه در قصر زیسته ایم روایت اول شخصی است که ساحرگی دوران نوجوانی را تجلیل می‌کند. مریکت قاتلی توبه نکرده است که زیرکی زیادی برای زنده ماندن در میان دشمنانی دارد که نمود دشمنان خود جکسون هستند. جکسون در گفتگوی غیر رسمی در مورد نوشتار تحت عنوان تجربه و داستان در مجموعه همپای منبیا که بعد از مرگ او جمع آوری شد با حرارت خاطر نشان می کند: من داستان نویسی را بیش از هر چیز دیگر دوست دارم، چون خود نویسندگی داستان به طور کاملا ایمن از شما در برابر واقعیت حفاظت می کند. هیچ چیز به روشنی یا بی پرده دیده نمی شود، بلکه همواره از میان حجابی نازک از واژگان. در میان ازدواج‌های ادبی موارد ناخوشایند کم نیستند، اما ازدواج شیرلی جکسون با استنلی ادگار هایمن هم مانند ازدواج جین استافورد با رابرت لاول یا سیلویا پلات با تد هیوز هم ثمربخش و هم برای زن مخرب بود. این زندگی زناشویی پرکشمکش و پرهیاهو ظاهراً محرکی برای هر دو طرف بوده است، هم الهام بخش و هم عاملی برای خشم و فرسودگی. زندگی خانگی، لذت‌ها، دشواری‌ها و دلالت‌های آن بسیاری از تصویرسازی‌های موجود در داستان‌های جکسون را به وجود آورد، هم تصاویر دردناک و هم شاد. تقریباً تمام قصه‌های ناخوشایند او عمدن در خانه به عنوان مکانی برای محدودیت و اسارت اتفاق می‌افتند. دربارش زیل از مقاله جکسون تحت عنوان حافظه و پندار که در گزیده اخیر یعنی بگذار به تو بگویم با ویراستاری دو فرزندش لورنس جکسون هایمن و سارا هایمن دویت آمده است، اسیری را می‌بینیم که شادانه به غریبه‌ها اطمینان می‌دهد که همه چیز خوب است. نویسنده ای هستم که به خاطر یک سری سوء تصمیم های معصومانه و جاهلانه خود را در خانواده ای با 4 فرزند و 1 شوهر میابد. در خانه ای 18 اتاقه و بدون هیچ کمکی با 2 سگ دانمارکی بزرگ و 4 گربه. همان 4 ساعتی هم که در شبانه روز میخوابم جای تعجب دارد. واقعا جای تعجب دارد. و برای اینکه مبادا کسی فکر کند که این کدبانو مادر در حال گلایه کردن است، او خواننده را خاطر جمع می کند که در تمام زمانی که تخت خوابها را مرتب می کنم، ظرفها را می شویم و برای خرید کفش های رقص به شهر می روم، برای خودم داستان می گویم، داستان هایی در مورد همه چیز، هر چیز که به فکرتان برسد، فقط داستان. بیان این اعتراضات با زبانی طنز و غیر سوزان نباید ما را از سوز دل نویسنده گمراه کند. تعجبی ندارد که به قول فرانکلین نقاب کدبانویی جکسون بخش زیادی از انرژی ذهنیش را مصرف می کرد، چرا که فکر خانه، اینکه چه چیز برای مرتب کردن و نگهداری یک خانه مورد نیاز است و اینکه ویرانی خانه به چه معناست، تقریبا در تمام رمان‌های جکسون نقش مهمی دارد. اجبار نوشتن در مورد خانه‌داری به خصوص دلزدگی‌ها و شکست‌هایش با این آرزوی نویسنده پیوند دارد که این چیزها، پریشانی‌ها، ترس‌ها، تمام شلوغ‌کاری‌های زندگی و ناتوانی‌اش در انجام آنها را کنار بگذارد.
در داستان من اینجایم و باز هم ظرف میشویم، یک خاطره به ظاهر شاد به تدریج حالتی سورئال از خطر و ناراحتی مییابد و ابزار و وسایل آشپزخانه دارای شخصیت میشوند. صدای کمیک جکسون همواره جو را کنترل میکند تا مبادا خواننده جا خورده و نویسنده را به جای یک فمینیسم اشتباه بگیرد که از سرنوشت خود به عنوان کدبانوی اسیر در آشپزخانه مینالد. جکسون هم مانند دیگر نویسندگان زن با استعداد زمان خود، همچون جین استافورد و فلانری اوکانر، علاقه چندانی به فمینیسم نداشت، چرا که فمینیسم هم از نظر او گونه‌ای تحقیر کننده از فرمان برداری بود. او خود را بی‌نظیر می‌دانست. داستان عملاً ناشناخته ی زورآزمایی با ساختار استادانه‌اش که در بگذار به تو بگویم هم گنجانده شده، نقش اول بد اقبال خود را در مکانی روح‌زده فرو می‌فرستد. او در آنجا محکوم است تا یک اتفاق خشن را بارها و بارها مجدداً تجربه کند که ظاهراً تا ابد ادامه دارد. در اینجا تکرار به عنوان جنون و اسارت نشان داده می شود. فرانکلین می نویسد که ارواح در خانه روی تپه تمام توان نویسنده را در فراخوانی خانه جمع می کند که حاوی کابوس هاست و آنها را آشکار می سازد. خانه‌ای که در آن خیال‌های بازگشت به خانه به تنهایی ابدی ختم می‌شود. این تنهایی اوج استعاره ازدواج همزیگرانه، پرشکنجه ولی بسیار متعهدانه است. گرچه استندی ادگار هایمن اولین خواننده دقیق و پر اشتیاق ترین حامی جکسون بود، اما جکسون با این حال تمام کارهای خانه و مراقبت از کودکان را همانطور که شادانه به ما می‌گوید انجام می‌داد. تا مدتی زن و شوهر حتی با یک ماشین تحریر کار می‌کردند که هایمن مالک آن بود. پسرشان لری در کودکی بابا را به صورت مردی که روی صندلی می‌نشیند و کتاب می‌خواند تعریف می‌کرد. اما وقتی بابا خانه و مشغول خواندن، تایپ کردن یا میزبانی از مهمانان پر سر و صدا نبود، استادی بسیار محبوب در کالج بنینگتون بود که همیشه دختران زیادی به دنبال او و مشغول تحسین او بودند. این امر هم خودش عاملی برای اذیت، خشم و افسردگی همیشگی همسر یا نویسنده‌ای بود که فقط می‌توانست برای گرفتن نوعی انتقام ضعیف داستان‌هایی همچون زندگی آرام با قوری چای و دانشجویان نوشته و در آثار شوخ طبعانه اش چهره بابا را به صورت شخصیتی دست و پا چلفتی، بد اقبال، ابله و اخته شده خلق کند. اتفاقی که باعث بدتر شدن رابطه تیروتار خانواده هایمن شد این بود که آقای هایمن پس از 13 سال زحمت کشیدن برای کتاب دومش به نام کپه پر از گیاه، داروین، مارکس، فریزیر و فروید به عنوان نویسندگانی ادبی با یادداشت‌های ناامید کننده و فروش نچندان جالب روبرو شد، در حالی که آثار جکسون همچنان رو به پیشرفت بود. با این حال به نظر می‌رسد که جکسون شدیداً عاشق هایمن بوده، هرچند ظاهراً در این حال از او نفرت هم داشته است. خیال پردازی‌های آخرین سال‌های پرعذاب زندگیش همه مربوط به فرار و شروع زندگی جدید بود، حتی در حالی که همچنان گرفتار مسئولیت‌های خانواده و تأخیرهای حاصل از ازدواجش بود. در نامه اتهامی به هایمن که به گفته فرانکلین احتمالاً جکسون آن را در سال 1958 در اوج نوشتار خانه‌ای روی تپه نوشته است، جکسون از تنهاییش می‌نویسد: تنهایی در مواجهه با بی‌تفاوتی شوهر نسبت به او و فرزندان، علاقه ریشه‌ای او به زنان دیگر، تحقیر او، تعهد وسوسانه او نسبت به تدریس و شاگردان تماماً بانو که هیچ جایی برای ارتباط عاطفی دیگر نمی‌گذارد، حتی ارتباطی مشروع در خانه.
این نامه با لحنی سوزناک به پایان می رسد. زمانی تو به من یک نامه نوشتی. می دانم که از این که این چیزها را به یاد دارم متنفری و گفتی که دیگر هیچگاه تنها نخواهم بود. فکر می کنم این اولین و وحشتناکترین دروغی بود که به من گفته ای. رفتار هایمن با جکسون او را فرسود و به سمت افسردگی و فروپاشی روانی و اعتیاد پاتولوژیک به مواد مخدر و الکل و غذا کشاند که این امر قطعاً باعث کوتاه شدن عمر او شد. دوستان این زوج ابراز شگفتی می کردند که هایمن هیچ ارتباطی بین رفتار بیبندوبار خود و سلامت روانی جکسون قائل نمی شود. برای مشاهده کنندگان روشن نبود که آیا هایمن نمی توانست بفهمد کارهایش چقدر به جکسون آسیب می رساند یا اینکه اصلا اهمیت نمیداد. چیزی که روشن است این است که پیشرفت تدریس او و روابط رمانتیکش با شاگردانش در بنینگتون موجب وخامت سریع تعادل روانی جکسون شد. هایمن از این امر احساس حسادت میکرد که جکسون بیشتر از او درآمد دارد و این در حالی بود که حتی او را وادار به نوشتن برای پول میکرد و وقتی نمیتوانست بنویسد او را تنبل میخواند. جکسون به یکی از دوستانش گلایه میکرد که هایمن به او گفته پاشو گم شو برو پیش اون ماشین تحریر و چیزی بنویس و یرنه انگشتات قطع میشه. شاید آزار جسمانی در کار نبوده، اما آزار کلامی ظاهراً باعث شده بود تا جکسون با وجود تمام هوش و شوخ طبعیش درخواستای شوهرش را در خود نهادینه سازد. حس میکنم که به استنلی خیانت میکنم، چون باید برای پول داستان بنویسم. مایه تسلی او خاطره نویسی بود که از همسر بدرفتارش مخفی میماند، شوهری که این کار را یک اتلاف مجرمانه وقت میخواند. جکسون در خاطراتش چیزهایی را مینویسد که نمیتوانست با هیچ کس دیگر در میان بگذارد. او باید هر طور که شده کنترل زندگیش را از شوهرش پس بگیرد. ناامن و کنترل نشده، از روان رنجوری و ترس نوشتم و فکر میکنم که تمام کتابهایم روی هم یک سند بلند از پریشانی خواهند بود. رمان آخر و تکمیل نشده جکسون یعنی همپای من بیا به سبک رمان‌های معتدل انتایلر نوشته شد. فقط در تکانش این رمان است که میل به فرار بدون هیچ پیامد کابوسواری برای زنی با قدرت‌های ساحره‌وار محقق می‌گردد. قابل توجه است که رمان با این جمله آغاز می‌شود: من همیشه به این باور دارم که هر وقت بتوانم می‌خورم. جکسون نمیتوانست شوهر خود را ترک کند، همونطور که نمیتوانست روابطش را با مادرش قطع کند. به همین خاطر با غیر زنانه کردن خود تا حد ممکن از هر دو آنها انتقام میگرفت. تصویر اوپنهایمر از جکسون در خاطرات فرزندانش لورنس و سالی روشن و به یاد ماندنی است. جکسون در اتاقی پر از همسران خوشندام، مرتب و آراسته دیگر اساتید، گویی به طور کلی گونه دیگری بود. او چاق بود، آرایش نمی کرد و موهایش را که حالا قهوه‌ای روشن و بیرنگ شده بود همیشه با یک کش عقب می بست. صورتش با فک مربعی و گونه های سنگین زمخت بود و با آن خطهایش تقریبا مردانه می نمود. چهرهش جذاب بود اما خوشگل نبود و قطعا شباهتی به چهره یک مادر معمولی نداشت. هر دو زندگی نامه‌نویس به اعتیاد جکسون به داروهای روانگردان قوی و کشنده اشاره می‌کنند. این داروها را پزشکانی برایش تجویز می‌کردند که گویی خطر آنها را فراموش کرده بودند، به خصوص با توجه به اینکه جکسون مشروبات الکلی هم زیاد می‌نوشید. فرانکلین می‌نویسد: دگزامیل، میلتاون، والیوم، سکونال و سرانجام ترازین روانگردان که شاید پریشانی شرلی را به جای اینکه آرام کنند بدتر می کردند. جای تعجب ندارد که جکسون در دهه 40 زندگیش دچار فروپاشی روانی شد. او دچار چندین بیماری از جمله حمله هراس و آگورافوبیا، یعنی ترس از بیرون رفتن از خانه شد، که شجاعانه با تمام آنها رویارو گشت، آن هم ظاهراً بدون اینکه مصرف داروها، الکل و غذا را کاهش دهد. ظاهراً هایمن هم که خودش فردی شدیداً مشروب خوار و فربه بود، اهمیتی به سلامت جکسون نمیداد.
در 8 آگوست 1965 جکسون برای یک چرت معمولی بعد از نهار دراز کشید و خانواده اش دیگر نتوانستند او را بیدار کنند. در روایت اوپنهایمر، سالی اولین کسی است که مادرش را در تخت طبقه بالا پیدا می کند. او استنلی را صدا می زند و استنلی فوراً به طبقه بالا می شتابد. جالب اینجاست که اشاره می شود که 2 هفته قبل از این اتفاق سالی دست به خودکشی زده و تمام آرام بخش هایی را که در خانه پیدا کرده بود مصرف نموده بود. سپس با باز کردن کتاب خانه‌ای روی تپه در جلوی خود دراز کشیده بود. والدینش فوراً او را به بیمارستان رساندند و معده‌اش را شستشو دادند. اما این اتفاق ظاهراً مسئله جدی برای خانواده نبوده است. جکسون در نامه‌ای به جوان، خواهر بزرگتر سالی، خیلی راحت در مورد این اتفاق می‌نویسد و می‌گوید که او زیاد آن را جدی نگرفته بود. این فقط یکی دیگر از فیلم درآوردن‌های سالی بود. با توجه به این اقدام به خودکشی، وضعیت جکسون در ابتدا چندان خطرناک به نظر نمی رسیده است. وقتی سالی و استنلی شرلی را دیده اند که بی حرکت و بی واکنش روی تخت افتاده است، اولین فکری که به سرشان رسیده این بوده که شاید او دارد نوعی بازی عجیب و غریب انتقام بازی می کند. سالی می گوید: فکر می کردیم که او یک مشت قرص خورده که با من بی حساب شود. ما از این کارهای مادر دختری در می آوردیم. اما قلب جکسون از تپش باز ایستاده بود. علت مرگ را به بیماری قلبی تصلب شرائین نسبت دادند. در واقع در آن زمان کالبد شکافی وجود نداشت و پزشک محلی نورث بنینگتون قبول کرد که به جز اطمینان اخلاقی خودش هیچ دلیل دیگری برای این تشخیص ندارد. این دلیلی رایج برای مرگ‌های ناگهانی است. فکر نمی‌کنم دلیل خاصی وجود داشته باشد. او به تخت خواب رفت و خوابید و این اتفاق افتاد. من دیگر آن پرونده‌ها را ندارم. روایت فرانکلین از ماجرا کوتاه‌تر است و فاقد روایت فوق‌العاده اوپنهایمر است که در آن پدر و دختر ابتدا فکر می‌کنند جکسون عمدن در مصرف دارو زیاده روی کرده است. در نسخه فرانکلین، هایمن است که نمی‌تواند جکسون را بیدار کند و سارا یا همان سالی را برای کمک فرا می‌خواند. ظاهراً هیچ کس در خانواده هایمن یا جای دیگر اهمیت چندانی در مورد علت دقیق مرگ جکسون نداده است. زندگی نامه نویس هم این احتمال را مطرح نمی کند که ممکن است به خاطر مصرف بیش از حد دارو درگذشته باشد. حال چه عمدی و چه اتفاقی؟ در مراکز پزشکی دورافتاده بنینگتون، بدور از یک بیمارستان تحقیقاتی یا مرکز پزشکی معتبر، حتی برای چنین مرگ ناگهانی و غیر منتظره‌ای هم کالبد شکافی صورت نمی گرفت. علت رسمی مرگ انسداد سرخرگ‌های قلب به علت تصلب شرائین است که یک عامل عمده آن بیماری قلبی عروقی فشار خون است. اما این تشخیص رسمی گمانه‌زنی محض بود، شاید هم یک مصلحت اندیشی بی‌شرمانه پزشکی. جکسون در آخرین خاطره‌اش که در دوران روان پریشانی نوشته بود، یعنی زمانی که نمی‌توانست داستان بنویسد، از عذاب وجدانش به خاطر پنهان بودن این نوشته‌ها سخن می‌گوید. اما خاطره نویسی ظاهراً برای او خاصیتی روان پاک سازانه داشته یا حداقل دلگرمی او بوده است، چرا که جکسون به امکان شتافتن به سوی آزادی و تسلی بزرگ در خود امر نوشتن میاندیشد. به دنیای باشکوه آینده میاندیشم. به من بیاندیشید، به من بیاندیشید، به من بیاندیشید. نه برای اینکه افسار گسیخته باشم و نه برای اینکه کنترل کنم. تنها، امن، جدایی، تنهایی، تنها ایستادن و راه رفتن. نه اینکه متفاوت، ضعیف، بیچاره و خار باشم و چشمانم را ببندم. چشمانم را نمی بندم. آه از بستن چشمها. در سوی دیگر کشوری است، شاید کشور با شکوه خوشی باشد، شاید کشور یک داستان، شاید هم هر دو. برای یک کتاب شاد خنده ممکن است، خنده ممکن است، خنده ممکن است، خنده ممکن است. این مطلب در تاریخ 27 اکتبر 2016 با عنوان شرلو جکسون این لاف اند دث در وبسایت نیویورک ریویو آف بوکس منتشر شده است و وبسایت ترجمان در تاریخ 23 آذر 1395 این مطلب را با عنوان شرلی جکسون عشق و مرگ ترجمه و منتشر کرده است.